آقای اشراق، لطفاً بفرمایید که در سری جدید نگاه شما به موسیقی ایران امروز به سراغ کدوم یک از هنرمندان خواهید رفت،؟
ما در مورد موسیقیدان‌های ایرانی چند مرتبه خدمتتون صحبت کردیم. این دفعه میریم سراغ امین‌الله حسین، که امین‌الله خودش نامش به نام آندره گذاشت و تمام روزنامه‌ها و مطبوعات فرانسوی اون را به عنوان آندره حسین می‌شناسن. شاید فشار پسرش بود، روبرت، که نمیخواست. بنده هیچ کس این چیز ندونست، نفهمید که چرا این کار کرد، ولی خودش گفتش که یک مادر ایرانی داشت. اینا در سمرقند متولد شد. پدرش پولدار بود، خیلی پولدار بود. تحصیل داشت تا 1917، انقلاب شوروی در اونجا بود، مقدمات آماده کرد. پدرش اون رو فرستاد به بلن که پزشکی بخونه. این واقعا عشق به موسیقی داشت. هر کار پدرش کرد قبول نکرد. آمد بیرون، رفت یک مدرسه در بلن موسیقی، مدتی کوتاهی کار کرد، دید نمیشه، به دردش نمیخوره. یکی از اولین ایرانی هایی بود که کنسرواتوار پاریس را تمام کرد. آمد اینجا، یک کار بسیار بسیار خوب، و تمام دروسش بیش از حد همه ما دیدیم، و ادامه داد. پیانوی که شروع کرده و در بلن، اینجا هم ادامه داد و رشته کمپوزیشن رو خوند.
امین‌الله حسین رو یک نوازنده باید شناخت یا یک آهنگساز؟
امین‌الله حسین همه چیز میزد. یک، پیانو میزد. دو، الان برای شما یه قسمت تار آوردم براتون، تار بیش از حد خوب میزد، ولی ما اون رو یک کمپوزیتور حساب میکنیم، برای که کارهای بیش از حد قشنگی کرد و اونها واقعا شنیدنی.
پس آقای اشراق اجازه بدید کمی به صدای تار امین‌الله حسین گوش کنیم.
از کاراشو بر تو بگم که زمانی که بلند بود، خب واقعا مادر دیگه، پسری که تو دامنش بزرگ میشه، تمام این قدرت، توانایی، فرهنگ، تمدن ایران رو به بچهش گفته. بنابراین این بچهش تمام عشق میورزید به دولت، به ایران ما، به فرهنگ، تمدن ایران ما. رفته بود سینما، یک فیلمی دیده بود، خرابه های تخت شمشیر. وسط سالن بلند میشه، داغ میزنه، میگه که من این خرابه ها را به صدا در می آورم. بعد از مدتی که آمد تحصیل کرده و تموم کرد و اینا، آمد این خرابه ها را به صورت خرابه های تخت جمشید در بود. حکایتی که حقیقت این بهتون عرض میکنم الان. زمانی که اولیازاد ایران بودن و یک سفری به پاریس کردند، خب اولیازاد یه هنرمند واقعا واقعی است، خب با وجود که ملکی مملکت ما بوده، ولی باز به هیچ عنوان نگاه کردن و در جریان هنرها بودن کوتاهی نکرد. موقعی که داشت میاره اینجا در سفارتخونه، میگن که من علاقمندم که آقای حسین رو ببینم، امین‌الله حسین رو ببینم. امین‌الله حسین در اون روز سرما خورده بوده، با وجود دید میاد و خواهی نخواهی این دو نفر، چون شخص بزرگ بودم یا حسین، اولیازاد میفرمان نزدیک من بشین. میشینن و صحبت میشه اینها. اولیازاد ازشون سوال میکنن که چرا آهنگ جدید چرا نساختی و من همین کارات رو میبینم و گوش میکنم. ایشون یک کمی فکر میکنم که از نظر مالی اظهار نظر میکنه. ما اون وقت در زمان خیلی خیلی قدیم، تاریخ ازش یادم نمیاد، نوشتیم که اولیازاد دستور دادن ماهیانه اینقدر به آقای امین‌الله حسین پول بدن. و یک خواهش دیگه هم اولیازاد کردن از ایشون، برای که این اسم سمفونی خرابه های تخت جمشید بود، کلمه خرابه ها یک کمی چیز بود که تبدیل شد به پرسپولیس و این سمفونی.
آقای اشراق، با آشنایی شما به موسیقی آیا می شود برای موسیقی امین الله حسین هویت و ملیت شناخت؟
من تصور میکنم که جایگاه امین الله حسین یک جای خاصی در فرهنگ موسیقی ماست. یک، آمده از مایه گرفته از نوانس های موسیقی ما با فرم خارجی و این را جهانی کرده. یعنی در واقع دیشب که ما من ارکست آقای علیزاده و آقای کلهور و آقای خلج بودیم، این یک موسیقی 100% ایرانی است. اگر خارجی میاد گوش میکنه لذت میبره برای ما، ولی آقای حسین آمد از الهام گرفتن از فرهنگ موسیقی ما یک جایگاه خاصی بهش داد و ترکیب اون با موسیقی خارجی، و اینه که جلوه کرد در تمام دنیا و اون رو واقعا یکی از اولین فردی میتونیم بگیم که توانست این کار رو انجام بده و این رو دنیا پسند کرد. این در واقع موقعی که دنیا میبینه سانس ایرانی حس میکنه و موسیقی هم خارجی.
آیا امین الله حسین در ایران آثارش رو مینوشت و میساخت یا بیرون از ایران؟
امین الله حسین ایران نبود، فقط در سن 70 سالگی رفت که جایگاه مادرش رو ببینه. زیاد زمان طولانی نبود، ولی عاشق ایران بود. موقعی کسی بیاد تار یک ساز ایرانی است، به هیچ عنوان به کمپوزیشن موسیقی سمفونیک فرانسه ارتباط نداره. ضرب میگرفت بیش از حد قشنگ و تار میزد بیش از حد قشنگ. بنابراین این خود در خونش بود. موقعی که خیام درست میکنه، پس بنابراین خیام رو خونده.
آقای اشراق، آیا امین الله حسین با موسیقیدانهای ایرانی همکاری داشت یا اینکه مستقلا در خارج از مرزها کاراشو مینوشت و اجرا میکرد؟
هیچ اثری از امین الله حسین ندیدیم که با یک موسیقیدان ایرانی ترکیب شده. نمیگیم ما موسیقیدان ایرانی نداشتیم که به شما از کم که کارهایی نکردن. آقای استوار بود، آقای دهلوی هست، آقای ناصحی هست، بودن البته دیشون فوت کردن. بنابراین افرادی بودن، آقای باغچبان بود، باغچبان کارهای بسیار بسیار قشنگی داره، ولی با هم کار نکرد. باغچبان تقریبا کاراش چون تحصیل کرده خارج بود، ترکیه درس خونده بود و کارهای خواهی نخواهی باید یک مرتبه یک جیه جلسات ما اجازه بدید که من راجع به اولین باغچبان و آقای باغچبان صحبت کنم. دو شخص وجود شخصیت بزرگی که فرهنگ موسیقی ما رو در قسمت خارجی میگم عرض میکنم به کلی عوض کردن و بردن به جهان. ولی امین حسین در جواب سوال شما، با همکاری با یک نفر ایرانی و یک اثر با هم بسازن نداشت.
آیا در موسیقی ایرانی ارکستر مانند کارهای امین الله حسین نقش داشت یا اصولا فقط نوازندگان فرد میتونستن ساز و هنرشون رو ارائه بدن؟
موسیقی ایرانی هنوز به اون معنا جنبه آرمونی نداره. آرمونی یعنی چه؟ یعنی شما که ویولون میزنید، من که تار میزنم، اون آقای فلوت میزنه، هر کدام از ما یه چیز میزنیم، هیچ ربطی با هم نداره، ولی در مجموع چیز قشنگی در میاد. یعنی یه علمی، دقت کردید؟ ما نمی کنیم. ما تمام موسیقی که ما میزنیم 6 نفر میشینن، 6 نفرشون یک نوت میزنن، چیز مختلف نمیزنن. الان اگر شما از کنم که یه فلوت و یک تار و یک ویولون با هم بزنن، همه یک نوت میزنن. یکی نیست که یک نوت دیگه بزنه، دومی یه نوت دیگه بزنه، سومی یه نوت دیگه، و مجموع اینا قشنگ باشه. اولین باری که یعنی دو نفری دو چیز مختلف خوندند و انجام شد در مملکت ما 1307 بود. آقای کلنل وزیری با روحانگیز انجام داد. کلنل صدای دوم بود، روحانگیز صدای اول. برای که موقعی که اون خواننده میخونه، کلل هم یه چیز دیگه میخونه، ولی مجموعاً این دوتا یه چیز خاصی داره.
با تشکر از شما آقای اشراق، تا برنامه بعدی.